ساعت 22. این صدای رادیو فرداست. شنبه 12 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 3 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. سال 2011 میلادی هم در حال تمام شدن است. شب همگی شما شنوندگان خوب رادیو فردا به خیر و البته به خوشی باد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، آخرین مجله ما در این روز. مجله بعدی در نخستین لحظات بامداد یک شنبه آغاز خواهد شد و این مجله شبانگاهی مجله است 30 دقیقه. برای همین بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و یکسری میریم به سراغ تازه ترین خبرها. تازه ترین خبرها از همکارم وحید پوراستاد.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی نیروی انتظامی میگوید 12 نفر در رابطه با حمله به سفارت بریتانیا بازداشت و به مقام‌های قضایی معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم، ماموران پلیس در تمام کسانی را که وارد این سفارتخانه شده بودند خارج کرد و حفاظت در اطراف سفارتخانه را افزایش داد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین تاکید کرد که این حادثه کاری سازمان یافته نبود، بلکه به گفته وی اقدامی هیجانی توسط عده‌ای از دانشجویان بود که کنترل شد. این در حالی است که سفیر بریتانیا در ایران حمله به ساختمان سفارت در تهران را اقدامی دانست که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شده است. در پی تعطیلی سفارت ایران و تیرگی روابط دیپلماتیک تهران و لندن، اعزام دانشجو به بریتانیا لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم روز شنبه گفت در حال حاضر اعزام دانشجو به انگلیس نداریم و این موضوع تابع سیاست‌های ابلاغی دولت خواهد بود. حسن مسلمی نائینی شمار دانشجویان بورسیه در انگلیس را 70 تن اعلام کرد که به گفته وی 23 نفر از این دانشجویان مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. مدیر کل بورس و امور دانشجویان همچنین شمار دانشجویان ایرانی غیر بورسیه در انگلیس را 4700 نفر اعلام کرد. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود در تهران را کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد شد. فرانسه پیشتر به همراه آلمان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و هلند در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک سفیر خود را در ایران برای مشورت به پاریس فراخوانده بود. مجمع دانشجویان حزب الله از تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حکومت ایران از حمله یه هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. مجمع دانشجویان حزب الله با صدور بیانیه‌ای گفته است احساسات حمله کنندگان به سفارت بریتانیا بر عقلانیت آنها غلبه پیدا کرده و آنها آلت دست برخی جریانات سیاسی شدند. در این بیانیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده آمده است، حمله به سفارت بریتانیا نظام جمهوری اسلامی را در موضع تدافعی در برابر غرب قرار داده است. با این وجود مجمع حزب الله در پایان بیانیه خود خواستار ایستادگی در مقابل آنچه که خواسته‌های ناعادلانه انگلستان و برخی کشورهای اروپایی خوانده شده است. سرتیب محمد علی آسودی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، سازمان جاسوسی آمریکا سیا را متهم کرد که در صدد ضربه زدن به فرهنگ عاشورا هستند. به گزارش ایرنا، سرتیب آسودی که معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران است، گفته است سازمان سیا از طریق نفوذ در بین مداحان و وارد کردن آهنگ‌ها و شعرهای مورد نظر خود به عزاداری‌ها در صدد منحرف کردن فرهنگ عاشورا است. این مقام سپاه پاسداران همچنین گفته است سازمان سیا برای انجام این کار برنامه‌ریزی و هزینه‌های زیادی
انجام داده است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. عزیزان، گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که اتحادیه اروپا نباید به دلیل حاشیه‌هایی که انگلیس ایجاد می‌کند در روابطش با ایران مشکل ایجاد کند. مشکل پدید آورد. آیا جمهوری اسلامی در صدد ایجاد اختلال در روابط کشورهای غربی است؟ چرا؟ با یک استاد روابط استراتژیک گفتگو کرده ایم.
برای اینکه نمیخواد در برابرش یک جبهه متحد از کشورهای اروپایی به وجود بیاد. ولی به نظر من مسئله مشکل‌تر نیست.
روسیه میگوید تحریم و تهدید نظامی علیه ایران کارساز نیست. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. از او بشنویم.
با توجه به اینکه مداخله نظامی در ایران هم برای مردم ایران خطرناک است، هم برای کل دنیا، بنابراین راهی نمیمونه به جز فشارهای اقتصادی و تحریم، و این تحریم ها قطعا پاسخگو خواهد.
و وزیر دفاع آمریکا ایجاد هر گونه اختلال در جریان تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی ایران را برای آمریکا عبور از خط قرمز تلقی می‌کند. ارزیابی یک تحلیلگر سیاسی را از این توصیف او بشنویم.
آمریکایی‌ها که با تمام توان از این منطقه دفاع می‌کنند، می‌خوان این پیام رو به ایران بفرستند. مقابله ایران با تحریم‌هایی که علیه اون اعمال شده نبایستی شکل نظامی بگیره.
خب، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پیامدهای تنش در روابط ایران و بریتانیا همچنان ادامه دارد و در تازه ترین رویداد فرانسه اعلام کرد کارکنان سفارتش در تهران را کاهش می دهد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید اتحادیه اروپا نباید در ارتباطش با جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که او حاشیه هایی که انگلیس ایجاد می کند خواند مشکل پدید آورد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری از رادیو فردا.
حمله به دو مجموعه از سفارت بریتانیا در تهران در سه‌شنبه‌ای که گذشت، انداختن سنگی در آب بود که موج‌هایش هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود و پیامدهایی شاید فراتر از انتظار ترتیب دهندگان حمله به وجود آورده است. در تازه‌ترین مورد، فرانسه روز شنبه اعلام کرد به خاطر آنچه اقدام احتیاطی خوانده شده، موقتاً فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود در تهران را کاهش می‌دهد و بخشی از دیپلمات‌ها و تمامی خانواده‌های کارکنان سفارتش را از ایران خارج می‌کند. قبل از این، فرانسه، آلمان و هلند سفیرانشان را برای مشورت از تهران فراخوانده بودند. اما جمهوری اسلامی میگوید مسئله به وجود آمده بین ایران و بریتانیا است و اتحادیه اروپا نباید در رابطه با ایران ایجاد مشکل کند. این را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بامداد شنبه در استقبال از دیپلمات‌های ایرانی اخراج شده از لندن اظهار کرد.
تقدیم میکنم به کاردار عزیزمون.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. همه دوستان تشکر میکنیم.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه استقبال از این دیپلمات‌ها به خبرنگاران گفت:
ما به کشورهای اروپایی اعلام کردیم که روابط خودتون رو به دنبال مسئله‌ای که بین ما و انگلیس وجود داره دچار مشکل نکنید، چون دولت انگلیس داره تاوان رفتار نامناسبش رو در مقابل مردم ما در طول 100 ساله اخیر میده.
اما چند روز پیش، یعنی دقیقاً روز چهارشنبه، یک روز بعد از حمله‌ای که در تهران صورت گرفت، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا خطاب به پارلمان آن کشور چنین گزارش داد:
Across Europe, Iranian ambassadors have been summoned to receive strong protests.
چندین کشور اروپایی سفیران ایران را فراخوانده و مراتب اعتراض شدید خود را به آنان اعلام کردند. وزیر خارجه اتریش نیز گفت ایران در حال خارج شدن کامل از قوانین بین المللی است و اگر گمان می کند قادر است همبستگی اروپا را در برابر چنین اقدامی دچار خدشه کند، در اشتباه است.
اگر به گفته وزیر خارجه بریتانیا تلاش ایران برای از بین بردن همبستگی اروپا تصوری اشتباه باشد، اساساً چرا جمهوری اسلامی باید چنین چیزی را در دستور کار خود قرار دهد؟ محمد رضا جلیلی استاد روابط استراتژیک بین المللی در ژنو به رادیو فردا میگوید:
البته این کار رو میکنه برای اینکه نمیخواد در برابرش یک جبهه متحد از کشورهای اروپایی به وجود بیاد، ولی به نظر من مسئله مشکلتر از این است که فقط لفظاً بهش حل کرد. میدونید این اتفاقی که در سفارت انگلیس در تهران افتاد خیلی مورد توجه افکار عمومی اروپا شدش و بیشتر روزنامه ها و نشریات همش دست گذاشتن روی مسئله که این خودجوش نبوده و خود دولت ایران این رو ایجاد کرده و بنابراین وجهه ایران در افکار عمومی خیلی بد شده و کشورهای اروپایی دیگر هم تصمیماتی گرفتن. فرانسه تصمیم گرفته که تعداد دیپلماتش رو کم کنه در تهران، کشورهای دیگر مثل آلمان، سوئد، اینها هم در حال مطالعه مسئله هستن. بنابراین لطمه ای به طور کلی به روابط ایران و اروپا وارد شده که به این سادگی از بین نخواهد رفت.
اما این لطمه وارد شده به روابط ایران و اروپا دامنش تا کجا گسترده خواهد شد؟ آیا کشورهای مختلف اروپایی در این موضوع از بریتانیا پشتیبانی خواهند کرد و تا کجا؟ محمد رضا جلیلی:
بدون شک از بریتانیا پشتیبانی خواهد کرد، ولی ضمناً هر کشوری هم منافعی داره و این منافعش رو در نظر میگیره. مثلا اگر مسئله مانع شدن از فروش نفت باشه، خب بعضی از کشورهای اروپایی وابستگی انرژتیک به ایران بیشتر از بقیه دارن، مانند یونان، یا اینکه مثلا یونان از ایران نفت رو به طور نسیه میخره. اونها هم البته منافع خودشون در نظر خواهند گرفت، ولی به طور کلی با سازی تصویر مناسب در برابر کشورهای اروپایی بعد از این وقایع کار مشکلی هست و سریعا انجام نخواهد گرفتش و مدت ها طول میکشه که باز برگردیم به وضع قبلی، که وضع قبلی هم بسیار خوب نبود.
اما علی‌رغم اینها یک مقام جمهوری اسلامی میگوید وزارت خارجه مایل به قطع روابط ایران و بریتانیا نبوده. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران میگوید مجلس شورای اسلامی از یک سال پیش به دنبال قطع کامل روابط میان دو کشور بود، اما وزارت خارجه با این موضوع مخالف بوده است. آقای قشقاوی گفته است که خود وی با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تلاش کرده است که قطع کامل روابط میان ایران و بریتانیا صورت نگیرد. از سوی دیگر در واکنشی متفاوت به موضوع حمله و اشغال دو مجموعه دیپلماتیک متعلق به بریتانیا، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به محافظه‌کاران پیامی صادر کرده و حمله کنندگان را جوانان عزیز احساساتی خوانده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه می گوید تحریم های پیشین علیه ایران تأثیر خود را از دست داده و برای حل مسئله هسته‌ای ایران تحریم های تازه و تهدید نظامی هم کارایی ندارد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می گوید تنها راه این است که ایران به بازگشتن به میز مذاکره تشویق شود و روسیه پیشتر طرح گام به گام را برای حل مسئله هسته‌ای ایران پیشنهاد کرده بود. بر پایه این طرح اگر ایران می توانست به پرسش‌ها و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ گوید، در هر مرحله با تشویق‌هایی روبرو می‌شد، از جمله سیاست برداشتن تدریجی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران. اما با اوجگیری تنش‌ها میان ایران و غرب این طرح اکنون به سایه رانده شده است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
تحریم و تهدید کارگر نیست، مذاکره تنها مذاکره. در گیر و دار افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب، سفیر روسیه در سازمان ملل روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالف است و بر این باور است که برای حل مشکلات در پرونده جنجال برانگیز اتمی ایران گفتگوها باید از سر گرفته شود. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران، مسکو:
برای روسیه روشن نیست که ایران خلاف قوانین بین‌الملل فعالیت‌های هسته‌ای داره و اگر این ثابت نباشه در اساس چی پس باید تحریم‌ها را درست کرد؟
پس از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر، آمریکا و متحدانش از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند. در گزارش تازه آژانس آمده احتمالاً ایران دست به تحقیقاتی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای زده. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی، آلمان.
اتفاقا تنها راهی که به هیچ جا نمیرسه همین مذاکره است، یعنی جمهوری اسلامی از طریق مذاکره فقط سعی کرده وقت بخره. با توجه به اینکه مداخله نظامی در ایران هم برای مردم ایران خطرناک است، هم برای کل دنیا و منطقه، بنابراین راهی نمیمونه به جز فشارهای اقتصادی و تحریم، و این تحریما قطعا پاسخگو خواهد بود.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به تهدیدهای نظامی علیه ایران هم اشاره می‌کند. تهدید برخی مقام‌های اسرائیلی درباره امکان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران و گفته برخی مقام‌های آمریکایی که در چنان صورتی خواه نخواه پای آمریکا هم به میان کشیده خواهد شد. ویتالی چورکین به خبرنگاران گفت تهدیدهای ضمنی و اشاره به امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران کمکی به حل مسئله نمی‌کند. رجب سفروف:
کشور ایران آماده نیست که زیر فشار تحریم باشه و پشت میز مذاکرات بیاد. دوم، احتمال حالت نظامی این مطمئناً به امنیت روسیه، به منافع کشور روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تأثیر خیلی بزرگی خواهد رسوند و امنیت منطقه زیر خطر گذاشته میشه و روسیه مجبور میشه که برای حفظ امنیت خود و منافع خود به میدان بیاد و غرب اینو خوب میدونه.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، گزارش تازه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم دارای نکات تازه زیادی نمی‌داند. آنچه تا کنون تنها مطالعات ادعایی خوانده می‌شد، در گزارش تازه یوکیا آمانو این مطالعات معتبر اعلام شده. علی کشتگر:
خطر این که اسرائیلی‌ها دست به یک حمله ماجراجویانه بزنن و بعداً خطر مداخله قدرت‌های جهانی در ایران افزایش پیدا بکنه خیلی زیادتره. بنابراین باید یک کاری انجام بشه که این کار مذاکره نیست، چون نتیجه نمیده، مداخله نظامی هم نباید باشه. بنابراین راهی بجز تحریم‌های اقتصادی نمیمونه. 90% درآمد جمهوری اسلامی از نفت و گاز هست و اگر خریداری نشه مجبور میشه پای میز مذاکره بیا و بهترین راه هست اتفاقا برای جلوگیری از جنگ.
سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست مطبوعاتی روز جمعه‌اش به نوعی ابراز ناامیدی هم کرد و گفت ما فکر می‌کردیم به از سرگیری دوباره گفتگوها با ایران نزدیک شده ایم. این روزها با بالا گرفتن تنش‌های تازه میان ایران و غرب کمتر صحبتی از طرح گام به گام روسیه به میان می‌آید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. سفیر مسکو در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت که این کشور با تحریم ایران به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای مخالف است. یک روز پیشتر نمایندگان مجلس سنای آمریکا به اتفاق طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می کنند را به تصویب رسانده بود. شما شنونده خوب رادیو فردا درباره مواضع آمریکا و روسیه در مورد ایران در قبال ایران چه فکر می‌کنید؟ آیا چنین تحریم‌هایی در زندگی شما تأثیر خواهد گذارد؟ آیا تحریم راه حل مناقشه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، و پس از اون 22-11-24-113 22-11-24-113. رادیو فردا همیشه تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما.
سلام علیکم. به مسئولین آمریکا بگید از او سر دنیا در ملک خودش، در کشور خودش، تنگه هرمز که ملک ایرانه، مگه خط قرمزی مایه؟ یعنی یه احمقی نیه و اینا تمام غلط رو مخب بکنه ولیکن پاسخی نشنه.
شما که ایرانو تحریم میکنید، اون بالا بالاییه که نشستن تو کاخ نشین نشستن، اون به فشار به اونه که نمیاد، فشار به ملت بدبخت میاد. به فکر ملت باشید. اونا ککشون هم نمیگذه.
در خصوص تحریم ها خواستم خدمتتون عرض بکنم، اون موقعی که نفت 8 دلار بود و چه موقعی که شد 140 دلار، ما همیشه گرفتار نرخ تورم بالای 25% و بیکاری فراوان برای جوانامون بودیم. از پول نفت هیچی به دست ما نرسید و زندگی ما تغییری حاصل نشد. رضا جامعه جهانی رو بفرمایید به هر گونه که میتوانند تحریم های سخت‌تر اعمال بفرمایند، شاید کمکی به ما باشه و ما هم بتوانیم از دست این حکومت رهایی پیدا بکنیم.
این نظام میخواد با ایجاد تشنج چند روزی هم مال خودش عمر بخره، ولی کور خوندن، عمرشون دیگه تموم شده.
شامگاه جمعه به وقت شرق آمریکا، وزیر دفاع آمریکا در نشستی با حضور مقامات اسرائیلی و آمریکایی و در پاسخ خبرنگاران از عواقب پیش بینی نشده ی حمله احتمالی به ایران گفت. لئون پانتا اگرچه دیپلماسی و فشارهای سیاسی را مهمترین ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی نامید، اما تأکید کرد که همچنان همه گزینه‌ها روی میز است. در گزارشی از همکارم هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنویم.
وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا شامگاه جمعه در نشستی در واشنگتن ایران را تهدیدی جدی برای همه خواند. همه ای که آقای پانتا از آن سخن می گفت جمعی بودند که در نشست سالانه سابان در مرکز مطالعات صلح خاورمیانه در واشنگتن گرد هم آمده بودند. نشست سالانه سابان نشستی است که با حضور مقام ها و سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی برگزار می شود. گزارش ها حاکی از آن است که وزیر دفاع آمریکا در این نشست با اشاره به برنامه اتمی ایران گفته است که آمریکا نمیتواند درباره حمله نظامی به ایران و دستیابی به اهدافش تضمین دهد، چرا که دسترسی به برخی از این تاسیسات آسان نیست. او همچنین تاکید کرده که حمله نظامی ممکن است دستیابی ایران به سلاح اتمی را 1 یا 2 سال به تأخیر بیندازد، اما نگرانی بیشتر آمریکا از تبعات ناخواسته است که حمله به ایران میتواند به همراه داشته باشد.
It depends, obviously, on the ability to truly get at targets that we're after. Frankly, some of those targets are very difficult to get at.
وزیر دفاع آمریکا یکی از این تبعات ناخواسته را قوی شدن حکومت جمهوری اسلامی نامیده که به گفته او همکنون ضعیف و منزوی است. وزیر دفاع آمریکا افسوده که یکی دیگر از این تبعات ناخواسته ممکن است محبوب شدن ایران باشد. او همچنین بحران اقتصادی اروپا و آمریکا را یکی دیگر از دلایل تأمل برای حمله به ایران خوانده و گفته چنین حمله‌ای ممکن است به مرحله‌های بعدی برسد، بدین صورت که نه تنها جانهای زیادی از دست برود، بلکه کل خاورمیانه را چنان درگیر کند که آمریکا از آن پشیمان شود. سخنرانی جمعه شب وزیر دفاع آمریکا در حالی بود که شماری از شخصیت‌های اسرائیلی مخالف حمله نظامی نیز شنونده این سخنان بودند، از جمله مر داگان رئیس پیشین موساد و سیپی لیونی رهبر اپوزیسیون و وزیر خارجه پیشین اسرائیل. وزیر دفاع آمریکا همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت ایجاد هر گونه اختلال در جریان تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی ایران برای آمریکا به عنوان عبور از خط قرمز تلقی خواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در گفتگو با رادیو فردا عبور از خط قرمز مورد اشاره را این گونه ارزیابی می‌کند.
ایران پیش از این به دفعات تهدید کرده بود اگر از صدور نفت به خارج محروم بشه، صدور نفت رو به دیگران هم دشوار خواهد کرد از منطقه خلیج فارس، ولی خلیج فارس نه تنها جای عبور و جایگاه عبور بیش از 70% از نفت صادراتی برای بازارهای آسیا و اروپا است، بخش مهمی از تجارت خارجی منطقه هم به این آبراه مرتبطه. بنابراین آمریکایی ها که با تمام توان از این منطقه دفاع میکنن، میخوان این پیام رو به ایران بفرستن که مقابله ایران با تحریم هایی که علیه اون اعمال شده نبایستی شکل نظامی بگیره و نبایستی متوجه تهدید امنیت عبور کشتی ها هم از نفتکش یا کشتی های تجاری از این منطقه بشه.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در حالی که چندین و چند بار عباراتی چون همکاری، بودن در کنار یکدیگر و تصمیم مشترک را تکرار می‌کرد، در مورد انزوای به گفته او رو به افزایش اسرائیل در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
و در تونس چند هزار تن از اسلامگرایان در برابر مخالفان حاکمیت قوانین شهر در مقابل مجلس مؤسسان تجمع کردند. بشنویم از ایلیا جزایری.
هزاران تن از هواداران اسلامگرایان تونس شنبه مقابل ساختمان مجلس مؤسسان این کشور تجمع کردند و در هواداری از اکثریت این مجلس شعار دادند. این تظاهرات در پاسخ به تجمع مخالفان اکثریت مجلس مؤسسان برگزار شد. نیروهای پلیس میان دو طرف که علیه یکدیگر شعار می‌دادند، حائل ایجاد کردند. در انتخابات مجلس مؤسسان تونس که 23 اکتبر گذشته برگزار شد، حزب اسلامگرای نهضت اکثریت را به دست آورد. این نخستین انتخابات پس از سرنگونی نظام زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در انقلابی مردمی در اوایل سال جاری میلادی بود. اهمیت مجلس مؤسسان تونس از آن جهت است که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید این کشور را بر عهده دارد. در تجمع‌های روز شنبه هواداران اسلامگرایان با شعار از طرف مقابل می‌خواستند که محل تجمع را ترک کنند. آنها پرچم‌های حزب نهضت را در دست داشتند. در مقابل مخالفان شعار می‌دادند: آزادی، کار، کرامت. برخی از افراد جویای کار از روز چهارشنبه تحصنی در مقابل ساختمان مجلس مؤسسان آغاز کرده بودند. نورالدین البهیری سخنگوی حزب نهضت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که این حزب هواداران خود را دعوت به تظاهرات نکرده است. انتظار می رود مجلس مؤسسان تونس هفته آینده رئیس جمهور جدید این کشور را برگزیند. منصوف المرزوقی رهبر حزب کنگره برای جمهوری نامزد ائتلاف اکثریت مجلس برای این پست است. راشد الغنوشی دبیر کل حزب اسلامگرای نهضت حزب خود را میانه رو و همسان حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه معرفی می کند.
مژده به ورزش دوستان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در دهمین مسابقه خود در رقابت‌های جام جهانی ژاپن 2011 بامداد امروز در سه گیم مقابل تیم روسیه نایب قهرمان جهان مغلوب شد. علی‌رغم این باخت، امیر غفور از تیم ایران به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران روسیه معرفی شد. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در آخرین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی ایتالیا می‌رود. تیم فوتبال استقلال عصر امروز با پیروزی 2-1 در زمین تیم شهرداری تبریز با 33 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر تثبیت کرد. در پایان هفته 15 جام خلیج فارس بعد از استقلال، تراکتورسازی و نفت تهران با 27 امتیاز دوم و سوم هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه محمد نصرتی و شیخ رضایی می توانند تیم پرسپولیس را در دیدار برابر استقلال در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی همراهی کنند، حمید استیری سرمربی سرخپوشان از نصرتی دعوت کرد تا در تمرینات این تیم شرکت کند. فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری ایرنا گفت: مدل جدیدی از پوشش فوتبالی زنان را به فیفا ارائه کرده ایم و امیدواریم هرچه زودتر مجوز رسمی استفاده آن را دریافت کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی بسته شدن سفارت انگلیس در تهران، حضور 4 ملی‌پوش کشتی ایران در مسابقات آزمایشی المپیک در حاله ای از ابهام قرار گرفت. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هفته آینده باید در مسابقات آزمایشی المپیک لندن به میدان بروند، اما 4 تن از ملی‌پوشان ایرانی موفق به دریافت گذرنامه‌های خود از سفارت انگلیس در تهران نشدند. مراسم قرعه‌کشی 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دیشب در شهر کیف پایتخت اوکراین انجام شد و 16 تیم حاضر در این بازی‌ها به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. مسابقات فوتبال یورو 2012 سال آینده به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز می شود و در دیدار افتتاحیه روز 18 خرداد ماه لهستان و یونان در شهر ورشو به مصاف یکدیگر می روند. و به گزارش خبرگزاری ها اسماعیل زرافشان قدیمی ترین عکاس ورزشی ایران پس از مدت ها دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری شب گذشته در سن 83 سالگی دار فانی را ودا گفت. زرافشان از پیشکسوتان به نام عکاسی ورزشی ایران بود که شاگردان زیادی را تحویل جامعه مطبوعات ورزشی این کشور داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، اگر در راه رفتن به بستر هستید و فردا صبح زود باید برخیزید و سر کار زندگیتون برید، صبحانه با خبر ما رو رأس ساعت 7 بامداد از دست ندید، و الا اگر از دست شب بیدارانید، مجله نیمه شب ما رو از دست ندید.